دچار تشنج بکنه. علائم دیگه‌ای که باز برای مریض ایجاد میشه خود اختلالات حرکتیه. اگر نزدیک منطقه حرکتی باشه برای بیمار میتونه اختلالات حرکتی ایجاد بکنه. حالت‌های افتادن همراه با تشنج در بعضی از زاویات تومورال در بطن‌های مغزی میتونه باز برای بیمار ایجاد بشه. اختلال تعادل، اختلال در صحبت کردن یا همون آفازی باز میتونه، و اختلالات بویایی در مخصوصا تومورایی که در واقع جلوی مغز در کف جمجمه قرار داشته باشه میتونه برای مریض اختلال بویایی و اختلال طعم غذا رو برای مریض در واقع ایجاد بکنه.
دکتر صاحب، در قسمت در دقایق پایانی برنامه در مورد عوامل و علتهای محیطی و دوروبر ما آدمها هم سوال زیاد میشه راجع به فاکتورها و دلایل مختلفی که ممکنه در زمینه نقش داشته باشن. آیا عوامل محیطی ما حول ما دوروبر ما هم هستن که در ایجاد سرطان و تومورهای مغزی نقش داشته باشن؟ و دیگه ای که آیا عوامل رفتاری و نشانه ها و علائم رفتاری و خلقی هم ممکن است که مرتبط با تومورهای مغزی باشه؟
خیلی از سوالاتی که ما دیدیم مردم میپرسن راجع به عوامل محیطی، مثلا یکی از شاخص‌ترین سوالاشون راجع به موبایل هست که آیا اشعه موبایل واقعا میتونه سرطان‌زا باشه؟ ما مثلا چقدر فاصله رو با موبایلمون رعایت بکنیم؟ یا آیا زندگی کردن زیر در واقع دکل‌های فشار قوی برق یا زیر در واقع دکل‌هایی که مربوط به در واقع فرستنده‌های موبایل هستش آیا اثری داره روی تومورهای مغزی یا نه؟ حقیقتاً این هستش که هنوز از نظر علمی اثبات نشده، ولی اثبات نشدن از نظر علمی به معنای رد کردن این موضوع نیستش. هنوز در واقع به خاطر اینکه هنوز خیلی از مقالات میاد که به نفع این هستش که موبایل و اشعه موبایل میتواند در واقع روی سلول های مغزی، روی جهششون، روی در واقع حرکت های در واقع هسته سلول ها میتونه تاثیرگذار باشه، و خیلی از مقالات هم هستش که رد کننده است. به خاطر همین هنوز اثبات نشده. چیزی که اثبات شده در واقع یه مقدار در واقع اشعه یونیزان هستش که اثبات شده که میتواند در تومور ایجاد تومورهای مغزی، خصوصا تومورهایی که در پرده مننج ایجاد میشه، اشعه یونیزان میتونه مؤثر باشه. همونجوری که ما در خیلی از سالهای قدیم بودش که برای درمان کچلی از اشعه استفاده میکردن، خیلی از این بیماران با تومورهای مننژ ها مراجعه کردن که به خاطر همین هم اصلا این روش درمانی دیگه منسوخ شده. و راجب در واقع این که آیا اگر والدینی دچار تومور مغزی باشن آیا میتونه به فرزندانشون منتقل بشه یا در ریسک قرار داشته باشه، بجز موارد بسیار بسیار محدودی، معمولا اونم سندرومی که بیمارانی که سندرومیک هستن که میتونن از طریق ژن در واقع این سندروم یا در واقع مجموعه بیماری منتقل بشه، در موارد دیگه‌ای در واقع اثبات نشده.
بله،
راجع به اختلال رفتاری سوال کرد. بله، اتفاقا تومورهایی هستن که در ناحیه در واقع پیشانی و جلوی سر در واقع قرار دارن و عموما هم خوشخیم هستن، میتونن در واقع بیمار رو دچار اختلالات رفتاری بکنن. همونجوری که ما مواردش رو داشتیم که بیماری برای مدتی تحت درمان به خاطر اختلالات در واقع رفتاری یا اختلالات احساسی قرار گرفته بودن و بعدش باز بررسی بیشتر کردن، عکس گرفتن، متوجه شدن که تمام این اختلالاتی که در این فرد وجود داشته به خاطر زایعی بوده که در نقطه خاصی از مغزش قرار داشته بوده که گفتم معمولا هم خوشخیم بودن و عمل میشن و اینا معمولا اختلالاتشون رو به بهبودی میره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما خداحافظی کرده و از شنوندگان عزیزم بابت همراهی و گوش دادن برنامه ما سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید. رادیو دری.
ساعت 16 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ایران از امکان تحصیل 300 هزار دانش آموز از اتباع خارجی در مدارس ایران خبر داد. مهدی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ایران گفت سال تحصیلی آینده حدود 300 هزار دانش آموز از اتباع خارجی در انتظار دریافت خدمات تحصیلی در کشور هستند. اسماعیلی با اشاره به هزینه 10 هزار میلیارد تومانی سالانه ایران برای دانش آموزان اتباع خارجی افزود، تعداد قابل توجهی از اتباع کشورهای همسایه در ایران اسلامی سکونت دارند. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت در راستای وظایف راهبردی و منش بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، مسئولان کشور و وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش بردن این دانش آموزان را هم در دستور کار خود قرار دادند. پیش از این مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی شورای عالی آموزش و پرورش ایران گفت ثبت نام دانش آموزان خارجی به خصوص مهاجرین افغانستانی در مدارس ایران افزایش داشته و به 614 هزار نفر رسیده است. وزیر معادن و انرژی حکومت طالبان از فراهم شدن فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان خبر داد. شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و انرژی حکومت طالبان در دیدار با موسی سردار چیلیبی رئیس مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی ترکیه تاکید کرد که فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه کشورهای منطقه در افغانستان فراهم شده است. دلاور در این دیدار با قدردانی از علاقمندی ترکیه برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان گفت کابل متحد به همکاری با انقره در این بخش است. موسی سردار چیلیبی هم در این دیدار با استقبال از فرصتها و تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری روی معدن افغانستان گفت که سرمایه گذاران ترکیه حاضرند روی معدن افغانستان سرمایه گذاری کنند. هفته گذشته وزارت معادن حکومت طالبان قرارداد 6 معدن بزرگ این کشور را با شرکت‌های از ایران، ترکیه و افغانستان امضا کرد. جاری شدن سیل در شرق افغانستان 6 مصدوم بر جای گذاشت. جزئیات را از محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 6 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولایت لغمان زخم برداشته است. مسئولان محلی میگوید سیلاب ها همچنان به مردم خسارات مالی نیز وارد نموده است. شب گذشته مناطقی در اطراف شهر مهترلا مرکز ولایت لغمان را طوفان شدید همراه با باران و جاری شدن سیلاب متضرر نموده است. قاری خیر محمد غازی رئیس اماندگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان میگوید بارندگی و طوفان شدید شب گذشته در منطقه گلارام مربوط شهر مهترلام مرکز این ولایت به شمول 4 کودک و یک خانم 6 تن را مجروح نموده و همچنان 25 منزل مسکونی یا به کلی تخریب شده و یا هم قسمان خساره برداشته است. رئیس امادگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت لغمان همچنان گفته است که جاری شدن سیلاب ها در منطقه کمبا مربوط ولسوالی الینگار و مناطق گلارام و حکیم آباد مربوط شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان موازی 800 جریب زمین های زراعتی را تخریب نموده است. باشندگان این مناطق نیز میگوید که سیلاب و طوفان شدید شب گذشته با آنها خسارت مالی وارد نموده است. نعمت الله باشنده منطقه کمبه ولسوالی الینگار میگوید در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته 7 جریب زمین زراعتیش به کلی تخریب شده و حالا برای مواشیش جای برای کش کردن علف ندارد.
زین نعمت الله دی گمبی اوسیدونکه او دی حاجی محمد جان زوی ما وجری بسمکه او پرسی باندې دوغه نه تپاته نه چې یو خوشی ته موږ ته وشکوم او وره
خانواده های منتظر شده از سیلاب و طوفان شب گذشته در ولایت لغمان خواستار کمک های عاجل به آنها گردیده است، اما اداره ولایتی لغمان تا هنوز در مورد ارسال کمک ها به خانواده های منتظر شده ناشی از سیلاب ها چیزی نگفته است. اداره هواشناسی افغانستان روز گذشته از بارندگی شدید همراه با طوفان در ولایت شرقی هشدار داده از مردم خواسته بود تا خانواده هایی که در معرض خطر آب قرار دارند با محلات امنتر انتقال داده شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان محلی تخار از یک نماد در چهار راه بندر سابق بدخشان رونمایی کرده و آن را به بهره برداری سپردن. هزینه ساخت این نماد بالغ بر 1,100,000 افغانی اعلام شده که اعضای اتحادیه نفت و گاز فروشان تخار پرداخت کردند. همکارم سمیع خاوری و گزارشی در این زمینه.
شهرداری طالقان یک نماد را در مرکز این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرد. مسئولان محلی تخار در یک اقدام ضمن ارائه فعالیت‌هایشان در سال روان از یک نماد در چهارراه بندر سابق بدخشان رونمایی کرده و آن را به بهره برداری سپردند. قاری نقیب الله شهردار طالقان در جریان افتتاح این نماد در مرکز شهر میگوید این نماد به همکاری مالی اتحادیه کلاس نفت گاز تخار ساخته شده است که هزینه آن بالغ بر 1,000,000 افغانی می باشد. شهردار طالقان ضمن این که از متشبثین خصوصی می خواهد در قسمت آبادی شهر این اداره را همکاری نمایند و مردم نیز وعده می دهد که طرح‌های مناسب برای اصلاح و زیبایی شهر دارد و به زودی آن را در مرحله اجرا قرار می دهد.
جای دارد که از اتحادیه تنگتل ما یک قدردانی خاص را بکنیم. یک سنتی را در شهر ما گذاشتن که الحمدلله ما امیدوار هستیم سایر تجاران ما و اتحادیه‌های ما در این راستا انشاءالله تلاش میکنند یک سهم فعالی داشته باشند، مسابقه بالخیر بکنند. خواهی شما برای بزرگا، برای سرمایه‌دارا، برای تجارایی که در داخل شهر هستند، در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان هست، برای ساخت و ساز وطنشان یک سهم مناسب را در نظر بگیرند تا که شهر ما با مقایسه سایر شهرها یک شهر مرفع، یک شهر مزین، منقش، قسمی که از نقشش هویداست در مساق هم داشته باشیم.
در همین حال عبدالحفیظ لطیفی رئیس اتحادیه نفت و گاز فروشان تخار که مسئولیت ساخت این نماد را در یکی از چهارراه‌های مرکزی طالقان به دوش داشت میگوید هزینه ساخت آن بالغ بر 1,100,000 افغانی می باشد که از سوی اعضای این اتحادیه پرداخت گردیده است. آقای لطیفی ساخت این نماد را آغاز یک کارزار برای سرمایه‌داران این ولایت خوانده و در ادامه از همکاریشان برای ساخت ساز شهر طالقان به حکومت محلی تخار نیز خبر می دهد.
پروژه به ارزش 1,152,200 افغانی از سوی اعضای اتحادیه تنگتل های ولایت تخار پرداخت شد و امروز لالحمد با حضور جمعی از مسئولین امارت اسلامی و بزرگان و متنفذین شهر افتتاح گردید و ما بسیار خوشحال هستم و تقاضای ما از همه تاجرین و همه بخش ها و اصناف هایی که در شهر تجارت دارند و این پروژه شروع یک پروژه کلان باشه و شروع پروژه ها باشه به خاطر زیباسازی شهر سهم فعال بگیرند.
همزمان با این رئیس پیشاوران تخار میگوید طالقان شهر زیبایی است اما در حیثه انکشاف آن کار صورت نگرفته. امان الله رئیس اتحادیه پیشاوران تخار می افزاید در نظر دارند تا مارکت غلجات را از قلب شهر بیرون و در حیثه انکشاف مرکز این ولایت کار نمایند.
ساخت شهر مدت 70 سال شده قریب به قوانین مستر فلان باید 20 سال وسط داده میشه لی وسط داده نشده در 20 سال جمهوریت مثلا چانس خوب را دست داده شده کسی از استفاده نکنند. منده بازار یک میدان بوسکشی جور کرده کل که دگر دازی جمع میشه شهر وسیعت شهرم خراب کرد بسیار مردم مشکلات مواجه میشه دست منده میشه فعلا یک شرکت 42 جرم زمین هم شگرفته که منده را بوده انتقال بده منده را سرای میو فروشی را اگر انتقال شوه شهر من وسط پیدا بکنیم.
باشندگان تخار از فعالیت های اخیر اداره شهرداری و همکاری کلاس های اجتماعی قدردانی نموده بر ادامه این روند تاکید میورزند. امان الله همدرد یک از باشندگان تخار میگوید اقدام شهرداری در خصوص ساخت و ساز و همکاری مردم در این مورد قابل ستایش است. او از دیگران نیز میخواهد که به این کاروان بپیوندند.
شما در جریان هستین که در 40 سال جنگ ویرانی مردم ما با مشکل روبرو بودن. امروز اگر چهارراه‌ها جور میشه، پارک‌ها جور میشه، سرک‌ها جور میشه، یک گوشه از افغانستان ما آباد میشه به خصوص ولایت تخار، این به نفع ماست. همگی از این خوشحالی میکنیم. بسیار کاری نیک است. پیام ما همی است به تمام سرمایه‌دارای افغانستان، به تمام مسئولین افغانستان، به خاطر آبادی و آرامی همین سرزمینشان کار کنن که به نفع ماست. اگر ما به خاطر خوبی‌های همین سرزمین کار بکنیم، وقتی ما خوب زندگی میکنیم. اقتصادی به نفع ماست.
طالقان که برخی ها از او به عنوان عروس شهرها یاد می کند، به شهر چنارها مشهور است. شهر زیبایی که ساحه انکشافی آن محدود و قطع شده با رودخانه این ولایت می باشد. باشندگان تخار هر ازگاه تاکید بر انکشاف این شهر دارند، خواسته که هنوز به صورت کل تحقق نیافته و راه ها برای رسیدن به این هدف هنوز بی نتیجه باقی مانده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در تهران دیدار و در خصوص موضوعات مختلف گفتگو کردند. اراده مقامات ایران و ترکیه تقویت همکاری، زیرا این دو کشور همسایه در بسیاری از موضوعات دارای منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی مشترک هستند و در طول بیش از 400 سال گذشته بر حسن همجواری تاکید کردند. با گزارش ایرنا هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است، امروز با حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص مسائل مهم و مورد علاقه دو جانبه، مسائل منطقوی و مهمترین موضوعات بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. این نخستین سفر هاکان فیدان به تهران پس از انتصاب وی به عنوان وزیر خارجه ترکیه است. سخنگوی دولت عراق گفت رابطه این کشور با ایران راهبردی است و دولت عراق به موضوع مشارکت سازنده توجه دارد. روز شنبه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و محمد شیا السودانی در نقطه صفر مرزی در خاک عراق، عملیات اجرایی 32 کیلومتر راه آهن شلمچه تا بصره آغاز شد. طبق تفاهم امضا شده برای کل پروژه بدون در نظر گرفتن مدت زمان ساخت پل 18 ماه در نظر گرفته شده است. مدت زمان احداث پل بازشو به طور موازی حدود 18 ماه تا حد اکثر 2 سال اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری عراقی وا، باسم العوادی سخنگوی دولت عراق روز شنبه در سخنانی در رابطه با آغاز عملیات اجرایی راه آهن شلمچه بصره گفت دولت عراق به دستاورد جدیدی دست یافت که هدفش بیرون آوردن کشور از انزوای دهه‌های قبل است و موقعیت جغرافیایی عراق ایجاب می‌کند قلب منطقه در ارتباط ریلی، زمینی و هوایی قرار گیرد. سخنگوی دولت عراق تصریح کرد دولت در تلاش است تا زیرساخت‌های ایجاد کند که روند ورود زائران را در سال‌های آینده با افزایش تعداد آنها تسهیل کند. العوادی با بیان این که راه آهن همچنان اقتصادی ترین و ارزان ترین وسیله حمل و نقل محسوب می شود تصریح کرد دولت با موضوع مشارکت سازنده توجه کرد، زیرا این مشارکت ستون اصلی ثبات و توسعه در عراق و منطقه است. روز شنبه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و محمد شیا السودانی در نقطه صفر مرزی در خاک عراق، عملیات اجرایی 32 کیلومتر راه آهن شلمچه تا بصره آغاز شد. طبق تفاهم امضا شده برای کل پروژه بدون در نظر گرفتن مدت زمان ساخت پل 18 ماه در نظر گرفته شده است. مدت زمان احداث پل بازشو به طور موازی حدود 18 ماه تا حد اکثر 2 سال اعلام شده است. و نیروهای الهش و شعبی عراق از افزایش آمادگی این نیروها در کنار عناصر امنیتی این کشور برای مقابله با هر گونه اقدام تروریستی در ایام اربعین حسینی علیه السلام خبر دادند. با گزارش خبرگزاری المعلومه، صلاح فاضل عیسیوی یکی از فرماندهان نیروهای الهش و شعبی در ولایت الانبار عراق گفت این نیروها در سطح بالای آمادگی به سر میبرند، زیرا هشدارهای مبنی بر احتمال نفوذ عناصر داعش به مناطق غربی دریافت کردند. العیسیوی افزود نیروهای امنیتی و الهش و شعبی عراق تجهیزات ثابت و متحرک خود را در مناطق مختلف مستقر کرده و تعداد افراد را در ورودی های شهرها افزایش دادند. 6 سپتامبر 2023 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام از کشورهای اسلامی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول هر هفته این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اگر خواستید از طریق شبکه های مجازی اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری را همراهی کنید، میتونین که به این آدرس مراجعه کنین، ادسان رادیو دری مشهد. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. تقدیر رهبر معظم انقلاب از سیاست خارجی دولت سیزدهم. سفر وزیر خارجه ایران به لبنان. و عناصر موساد در چتر اطلاعاتی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها، از جمله کارهای زیربنایی، رشد شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست خارجی تقدیر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، فعالیت‌های دولت در بخش سیاست خارجی از جمله سیاست ارتباط با همسایگان را بسیار خوب خواندند و گفتند باید با هیچ همسایه‌ای مناقشه‌ای نداشته باشیم و اگر مناقشه‌ای هم هست تبدیل به همکاری شود، که گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که باید ادامه یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ارتباط با همه دولت‌هایی که مایل به ارتباط با ایران هستند به جز استثناءات معدود را از دیگر سیاست‌های درست دولت سیزدهم ایران برشمردند و گفتند عضویت در دو پیمان بین المللی نیز کار بسیار مهمی بود که نشان می‌دهد کشور در وضعی قرار دارد که مؤسسان پیمان‌های بین المللی راغب و گاهی مصر به ارتباط با ایران هستند و بر اساس محاسبات خود و با توجه به واقعیات ایران ارتباط با کشورمان را لازم می‌دانند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند این نگاه غلط، ارتجاعی و مربوط به 100 سال پیش است که چند کشور اروپایی همکاری دنیا بودند، اما امروز باید آن نگاه کهنه و مرتجعانه را کنار گذاشت و درک کرد که ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا که منابع عظیم ثروت‌های انسانی و طبیعی هستند. ضمن این که ملاک ارتباطات بین المللی منافع و عزت ملی است و در ارتباطات هم سلطه‌گری و هم سلطه‌پذیری نباید وجود داشته باشد. ایران در آینه هفته تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود از رادیو دری. اما یکی از رخدادهای مهم هفته ایران سفر وزیر خارجه بود به لبنان. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گذشته در بدو ورود به بیروت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به حمایت های قوی خود از لبنان ادامه می‌دهد، از همه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواست تا در چارچوب همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی و تجاری به بهبود وضعیت اقتصاد لبنان کمک کنند. وزیر امور خارجه ایران از همه طرف‌های لبنانی دعوت کرد که هرچه سریع‌تر از طریق گفتگو و تفاهم نسبت به انتخاب رئیس جمهوری کشورشان اقدام کنند. امیر عبداللهیان در ادامه سفرش به منطقه غرب آسیا و در دومین مقصد این سفر بعد از حضور دو روزه در دمشق و رایزنی با مقامات عالی رتبه سوریه، عصر پنجشنبه گذشته وارد بیروت پایتخت لبنان شد و با مقامات عالی رتبه این کشور درباره مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه تبادل نظر کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در دیدار وزیر امور خارجه ایران گفت امروز مقاومت لبنان و فلسطین در قوی ترین وضعیت قرار دارد. اگر از صهیونیست‌ها رفتاری مبتنی بر محاسبه خطا سرزند، با واکنش پشیمان کننده مقاومت مواجه خواهند شد. جلال چراغی کارشناس سیاسی نگاهی دارد به وضعیت لبنان و سفر وزیر خارجه ایران به این کشور.
لبنان الان حدود 10 ماه الی 11 ماه رئیس جمهور نداره. آخرین رئیس جمهوری که داشته میشل آون بود که پس از اتمام دوره ریاست جمهوری هنوز پارلمان این کشور موفق به انتخاب رئیس جمهور نشده. گروه های مختلف دچار اختلاف هستن با یکدیگر درباره این موضوع و به همین علت لبنان در عرصه سیاسی دچار نوعی بن‌بست شده و عدم انتخاب و انتخاب نشدن رئیس جمهور بر مسائل دیگه نیز سایه افکنده است و تأثیر منفی گذاشته. و یکی از عللی که ما شاهد بودیم که سفر آقای امیر عبداللهیان در ارتباط با لبنان و حتی سوریه در رسانه ها به طور گسترده منعکس شد این بود که رسانه ها در واقع این تئوری، این نظریه و این گزاره رو روش تأکید کردن که احتمال این هست که در این سفر یعنی گشایشی برای برون رفت از این بن‌بست حاصل بشه و این امید میره که در محافل سیاسی و رسانه‌ای که امروز مطرح شده از سوی رسانه‌های منطقه‌ای این نوید رو دادند که به ویژه رسانه‌های عربستان سعودی که با توجه به گشایشی که در روابط ایران و عربستان سعودی حاصل شده و این رسانه‌ها یعنی استشهاد می‌کردن، استناد می‌کردن به بخشی از صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان که گفته است که تصریحات مثبتی از سوی مقامات عربستان سعودی درباره به سرانجام رسیدن بن‌بست کنونی یا یعنی گشایش بن‌بست کنونی دارد، بیشتر یعنی مورد تأکید رسانه‌ها به طور گسترده در رسانه‌های منطقه بازتاب داشته و شاید تنها سفری بود که گروه 14 مارس و رسانه‌های اونها از این سفر استقبال کردند، رسانه‌هایی که تابع سیاست‌های عربستان هستند و علتش هم این بود که آقای امیر عبداللهیان تأکید کرد که عربستان و ایران دنبال مداخله در امور داخلی لبنان نیستند. دیگر گزاره‌ای که مورد در واقع برجسته‌سازی رسانه‌ها قرار گرفت دیدار آقای امیر عبداللهیان با مقامات لبنانی و مقامات مقاومت در شرایط کنونی از جمله دو تا از رهبران مقاومت در لبنان بود، به ویژه اینکه رژیم صهیونیستی اخیراً تهدید کرده که این دو نفر رو ترور کنه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که رادیو دری را بر شنیدن انتخاب کردید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. اما یکی از رخدادهای مهم ایران در هفته گذشته خبری بود که سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران داد در مورد خنثی‌سازی و پیشگیری از خرابکاری موساد در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران. یک مقام مسئول در سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت با عنایت حضرت ولی عصر طی ماهای گذشته شبکه‌ای کاملا حرفه‌ای و کارآزموده که قصد داشت با همکاری برخی عوامل نفوذی قطعات معیوب و تجهیز شده را برای بکارگیری در تولید موشک‌های پیشرفته در صنایع موشکی وزارت دفاع به چرخه تولید وارد کند، در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی در سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع گرفتار و متلاشی شد. با اجرای این پروژه کاملا موفق، همه مسیرها و فعالیت‌های موساد برای تأمین و انتقال قطعه مورد نظر آنان به همراه افسران خارجی و عوامل داخلی آنان شناسایی و در چتر اطلاعاتی ایران قرار گرفتند. سردار طلایی نیک، معاون وزیر و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، درباره این موضوع میگوید:
موضوع برمیگرده به این که اصلا رژیم صهیونیستی چرا وارد این ماجراها میشه، چگونه وارد میشه و با چه هدفی وارد میشه. خب این در واقع علتش قدرت بازدارندگی است که ناشی از صنعت دفاعی، قدرت موشکی و عرصه‌های گوناگونی که ما توانستیم وابستگی 45 سال قبل رو به خود اتکایی بیش از 90% در صنعت دفاعی امروز برسونیم. بنابراین دشمن بیکار نمیشینه و رژیم صهیونیستی و شبکه‌ای که پشتیبان رژیم صهیونیستی هستند نسبت به این موضوعات انگیزه دارند، برای اینکه میدونن این قدرت برتری و قدرت بازدارندگی که به دست اومده، این قطعاً در خونسا کردن تهدیدات از طریق رژیم صهیونیستی یا هر سازوکار دیگری تعیین کننده خواهد بود. لذا میخوان قدرت بازدارندگی و قدرت دفاعی رو تضعیف کنه. خب ما به موازات پیشرفت‌های فنی، فناوری، صنعتی و تولیدی که به دست میاریم، با اتکا به دانشمندان و نخبگان بومی عمدتاً، باید در کنارش حفاظت و صیانت اطلاعاتی از این داشته ها و قدرت نظامی رو هم داشته باشیم. که حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با کمک جامعه اطلاعاتی کشور در این موضوع مأموریت داره، باید در واقع به موازات هر پیشرفت، هر ترقی و هر پله‌ای که ما بالا میریم در فناوری و تسلیحات و تجهیزات جدید دفاعی مراقبت بشه که این تحت نفوذ، تحت خرابکاری و تحت اقدامات دشمن از جهت نابسامان شدن یا اختلال و ایجاد در واقع هر نوع انحراف در مسیر پیشرفت اتفاق نیفته. لذا سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سال 93، حدود تقریبا 9 سال قبل، البته این موضوع که عرض می‌کنم خب طولانیه، یعنی ما از 2 دهه قبل که پیشرفت‌های صنعت دفاعی رو داشتیم و تسلیحات و موشک ها و برنامه های جدیدمون هم دلداشت به بار می نشست، خب شناسایی شبکه های اخلالگر دشمن هم در اهداف مأموریت سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع وجود داشت.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه گذشته در بازدید از مرز شلمچه بین ایران و عراق اظهار کرد حضور پررنگ زائران اربعین حسینی مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام است. سردار سرلشکر حسین سلامی افزود دشمن دچار کوررنگی معنوی، سیاسی و دینی شده و قصد کمرنگ جلوه دادن این همایش بزرگ جهان اسلام را دارد، حالان که این همایش سال به سال پررنگتر برگزار می شود. وزارت داخله عراق شمار زائران ورودی به عراق را از ابتدای مراسم اربعین امسال تا روز جمعه گذشته بیش از 2,600,000 نفر اعلام کرد. پیاده‌روی اربعین یکی از گسترده‌ترین مراسم عزاداری شیعیان بوده و در زمره بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان قرار گرفته است. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. به سایت ما سر بزنین، parstoday.ir/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و شکر امروز بسیار خوش آمدین. سفر به ولایتی داریم، ولایتی که موقعیت شرق غربی دارد و هر گوشه آن به ولایتی با آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت همسایه هست، ولایت اروزگان.
با عرض سلام و احترامات خدمت همه شما هموطنان عزیز، خدا کند خوب و سرحال باشین. در این برنامه برای شما ولایت زیبای اروزگان را به معرفی میگیریم. شما خواهید دید که ولایت زیبای اروزگان دارای چند ولسوالی است و این ولایت تاریخی از نظر جغرافیایی چه اهمیتی در امور اقتصادی کشور دارد و از معادن گوناگون در این ولایت هم آگاهی حاصل خواهید کرد.
اروزگان ولایتی است که چون محصور در میان ولایات معروفی مثل غزنی، قندهار، هلمند و بامیان است، کمی در حاشیه مانده.
اروزگان یکی از 34 ولایت زیبای افغانستان می باشد که مرکز این ولایت شهر ترینکوت است. اکثریت جمعیت این ولایت را پشتونها تشکیل می دهد و در کنار آنها اقلیتی از تاجک ها و هزاره ها هم سکونت دارند. اروزگان ساحه وسیع را در شمال شرق قندهار تشکیل می دهد. صاحب طبقات نصیری اروزگان را از شهرهای قدیم غور می داند. سنگ نبشه های متعدد در آن موجود است که بیانگر کش مهرپرستی در سده پنجم در آن وادی بوده است و به نظر می آید که نامگذاری آن هم مبتنی بر همین آیین بوده است. اجیرستان از جمله نواحی اروزگان بوده که در شرق اروزگان و ناحیه غربی بهسود واقع شده است که در کتب تاریخی به شکل جیرستان و حجیرستان هم آمده است. در قسمت شرقی آن تپه است مشهور به شهر قرغان که به معنی قلعه و حصار می باشد. از نظر تاریخی شهرستان جزء ناحیه وسیع به نام غرجستان بوده که جزء از سرزمین غور یا پاروپامیزاد، بخش مرکزی افغانستان امروز، که شمالاً به باختر، جنوباً به زابل و سیستان و شرقاً به زابل و گندهار را محدود و متصل می شده است.
موسیقی اقلیم اروزگان متنوع است و شما با سفر به کل این ولایت میتونین کوه و دشت و کویر را تجربه کنین.
نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوژی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مس در ساحه اروزگان، تنگستان در کوچک و دریوشنگ، سیماب در درواز، فلورید در باخود، اسکوید در کنگ، بسموت در کوه سوهی موقعیت دارد. یکی از مناطق ولایت اروزگان به نام دایکندی در تاریخ 28 مارس 2004 به عنوان یک ولایت جداگانه تشکیل شد. ولایت اروزگان در مرکز افغانستان بین 32 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی و 66 درجه عرض شرقی از نصف نهار گرینویچ قرار گرفته است. طول متوسط آن به خط مستقیم در جهت شمال به جنوب 70 کیلومتر است و عرض متوسط آن در جهت شرق غرب حدود 130 کیلومتر است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 2.500 و پهناوری آن 12.640 کیلومتر مربع است که تقریبا 2.02% پهناوری کل افغانستان را شامل است. ولسوالی خاص اروزگان بزرگترین ولسوالی و دهراوت کوچکترین ولسوالی اروزگان است. کوههای ولایت اروزگان را بند خاکباد، شیروغر، توس، کافرجر و نیلو تشکیل می‌دهد که ارتفاع اعظمی آن به 4.83 متر از سطح دریا می‌رسد. دریاهای اصلی اروزگان هیرمند است که از وسط اروزگان می‌گذرد و تیریرود که معاون آن است و از شهر ترینکوت می‌گذرد و سایر معاونان هیرمند که از ولایت اروزگان منبع می‌گیرند و آن را سرسبز می سازند، رودهای اجرستان، خردک و کجرود می باشند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره
3800-226 parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
همچنان در اروزگان افغانستان هستیم، ولایتی که به ورزگان و اروزگو هم معروف است. توسعه واژه غریب است در اروزگان. حالا همراه با شما به یک بازار محلی میریم.
این بار ما در ولسوالی خاص اروزگان منطقه حسینی در بازار حسینی آمدیم و یک گزارشی خاص می‌خواستیم از خود از این بازار بسازیم. یک بازاری کلان نیست، یک بازار کوچک است که مربوط به خود یک منطقه میشه و ما می‌خوایم بریم در پالو یکی از دکاناک در اینجا یک از نفرا مشغول نجاری است. سلام علیکم. کاکای مندنشی
مندنه باشی جوری بخیر باشی. سلامتی
سلامتی جان جوره
زنده باشی بخیر باشی
سلامت باشی جور باشی. خب این شغل نجاری
آره.
چند سال میشه دی شغل هستی؟
تقریبا 25 سال
25 سال میشه
آره.
خب دیگه کسی هم هست که دی بازار نجاری کنه؟
آره تقریبا 5-6 نجار دیگه است.
خب این سال که این بازار اکتا چی خالی معلوم میشه دیگه؟ دکان ها بسته
بازار ازو که امارات شده خواه
خب
دیگه بازار سقوده دیگه خواه
خب
هیچی نیه کاربار نیه.
خب کاربار از خودان چیم چیر کمه؟
کاربار از خودان پیش ازی خوب بود مثال هیچ دوگلت نیه هیچی در کارت نیه قیمتی است تیل قیمت چوب بیخری و سرخ پرانان هم میترسته.
چندان دیگه وضعیت کاری خوبه؟
وضعیت کاری بسیار خرابه، قیمتی زیاده.
خب خود این سال چند نه همزی جرکده هزی چی؟
این سال خمیشم او کار نکده، همونطور گایناگای کار کده تقریبا 50-60 نر جرکده، خود گوداما پوره دیگه سودا نمیشه.
خب آره. خد ساخته دیگه سودا نشده دیگه؟
سودا نه دیگه، همون جای بجای منده دیگه.
تنهای خود تو ده اینجی؟
امروز یک بچه هم شاگردم بود و سرکار رفته.
خب تشکر کاکا جان.
قربان شما زنده باش.
بادام ها از کجا هست؟ از خود امزی منطقه هست؟
آره دیگه امزی پایین تر امزی خیلی ها اوستایی میمه در روزا
خوب خوب شما همه جنس های خسی ها میرین؟
از غلانی میرین از دیگان نه خسی میرین
قبل هم که بود اینجای مثلا سیل و بس چیزای دیگر ارزان تر بود نه؟
آره آره آره
خوی ها چیز کنیم؟ نسبت بازار سودا
یا نسبت بازار سودا فرق نمکندانه سودا هم از خسی میرین
نه قبلن چطور از آن تر بود نسبت به خود بازار سودا؟
قبلن هم فرق نداشتم نمی از آن بود مقدار اکی از خندار هم میمد
خب
جای هم کم تر بود
از خندار هم از دو طرف میمده از طرف خودی؟
آه طرف گیری مایم
خب این بادام ها را جمع نید باز کجا مو بینده؟ از نیم بروی سودا نیست؟
از نیم
خب تشکر کنید جان دیگه
یار باشی
دوستان سفر به ولایت اروزگان را شروع کردیم و ببینیم که چند برنامه را در بر میگیره. پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
امیدوار هستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده ی برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
حالا که عشق داده زبانی به تو سلام، ای شور و اشتیاق جوانی به تو سلام. حالا به لحظه های خوش زندگی بیا، وقتی لبا لب از هیجانی به تو سلام. اینجا هوای تازه عصر جوانی است، ای حس روی موج جوانی به تو سلام. یا به جان و جهان ما آرامش بده، سلام یاران جوان، سلام خوبان همیشه همراه، خوش آمدین همراهان همیشگی، صفا آوردین شنونده های امروز هر روز. هوای اسرانیتان لبریز باشه دوستان و سلامتی و تندرستی رفیق راهتان. حال ما هم خوب است و خوش هستیم که حضور گرم و صمیمانه شما را مثل هر روز با خود داریم. ارغوان ایدری هستم و تیم امروز روی موج جوانی. آقای مبیت یک کننده، آقای عطایی نویسنده، آقای فوجی صدابردار، مدرسه احمدی دستیار طیبه و دوستان خوب گزارشگرمان، همه آمدیم تا در یک عصر تابستانی البته زیبا و کمی دلپذیر و خنک در کنار شما باشیم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826
0794 717144 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاک
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل
از دانشگاه علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خدا مهربان، یلدا جیرمی
هستم، یک تن از
مسئول. من رحمان رحیم، من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صاحب میشم.
درود دوستان عزیز، parstoday.ir/ در نشانی اینترنتی ما هست و @ رادیو دری مشهد آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن شنونده